الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بالنتف الإبت، عرض کردیم مشهور تفصیل دادند بین نطف الابتین ففیه شاتون و نطف ابتن واحدن ففیه اطعام و ثلاثه مساکین. برخی از بزرگان مخالفت کردند با مشهور. ابو صلاح حلبی گفته که اصلا نطف ابت واحد کفاره نداره. مرحوم سبزواری در ذخیره و مرحوم صاحب مدارک فرمودن که بعید نیست که در نطف ابت واحد هم کفاره شات باشه. در بین معاصرین هم آی زنجانی قائلن که نطف ابت واحد کفاره نداره. وجهی که برای کلام مرحوم ابو صلاح حلبی و آقای زنجانی میشه ذکر کرد اینه که بگیم صحیحه زراره که داره من نتف ابتهو فعلیه دمون، بگیم این شامل نطف و ابت واحد نمیشه، این موردش نطف و ابتینه، به بیانی که توضیح خواهیم داد. صحیحه حریز هم که اختلاف بود در نقل شیخ و نقل صدوق، ثابت نشد که من نطف ابتیه ازا نطف ابتی ففیه شاتون یا ازا نتف ابتهو ففیه شاتون، اونم که مجمله. روایت عبدالله ابن جبلم که ضعیف السنده. خب دیگه ما راجع به نتف و ابتن واحد دلیل بر کفاره نخواهیم داشت. روایت عبدالله ابن جبل که ضعیف السنده، صحیح عریضم که اجمال داره که ابتین است یا ابت واحد است. نطف ابتهو یا نطف ابتی معلوم نیست کدام نقل درست است. میمونه صحیح زراره. اگه او رم گفتیم که شامل نطف ابت واحد نمیشه، دیگه ما دلیلی بر کفاره در نطف ابت واحد نخواهیم داشت. چرا صحیح زرار شامل نطف ابت واحد نشه؟ بیانی مرحوم های داماد دارند، میگن در صحیحه زرار است من نطف ابتهو او قلم وفره ففیه دم و شاتن. تقلیم و زفر مسلم به معنای تقلیم و جمیع الازفار. چرا؟ برای اینکه تقلیم تا ده ناخن رو کوتاه نکند، حالا ده ناخن دست یا ده ناخن پا، کفاره شات نداره. صریح روایات هست که اگر جمع بکند محرم در تقلیم اظفار عشرش، اون وقت فیه شاتون، و الا اگه 9 تا ناخونش رو هم کوتاه کنه کفاره شات نداره. باید طعام بده به فقیر، گندم بده به فقیر. پس قلّم ظفره شد خصوص تقلیم و جمیع الاظفار. متى جمیع الاظفار متناسب با حال در مورد تقلیم، که نه اینکه 20 ناخن رو کوتاه کنن، نه، مردم وقتی میگن قلّم ظفره ناخن دست رو جدا میبینن، ناخن پا رو هم جدا میبینن، خیلی هم مقید نیستن که همه رو با هم تقلیم کنن. 20 تا ناخن نمیگیم، قلّم ظفره روایت میگه 10 تا ناخن دست فیه شاتون، 10 تا ناخن پا فیه شاتون. پس این شد مجموع. و نتف ابتو هم به قرینه سیاق میشه مجموع الابت، ابتین، نتف الابتین میشه. اگر استظهارم نکنیم این معنا را، مهم نیست، لا اقل من الاجمال، بالاخره ما یسلح للقرینه است قلّم ظفره، باعث میشه که نتف ابتو را هم ما احتمال بدیم مراد نتف الابتینه. این یک بیان که صحیحه زراره هم دیگه نسبت به نطف ابتواحد اطلاق ندارد. روایات دیگر هم که روایت عبدالله ابن جبله بود که ضعیف السند است، صحیحه حدیث هم که اختلاف نقل در موردش هست که تثنیه است ابتین یا مفرد است، پس ما دلیل نداریم کفاره نطف ابتواحد شات است یا اطعام ثلاثه مساکین است. اصل براءت میگه که کفاره ندارد، ولذا آقای زنجانی تو مناسکشون دارن که نطف الابتواحد اظهر این است که کفاره ندارد. راجع به این که صحیحه زراره به قرینه سیاق مجمل میشه، خوب بود آی داماد بیشتر توضیح میداد مطلبش کامل میشه. ما دو تا صحیحه زراره داریم، یک صحیحه زراره رو مرحوم کلینی نقل میکنه در کافی، یکی رو هم شیخ طوسی نقل میکنه در تهذیب. تو یکیش قلّم ظفره هست ولی در دیگری نیست. در کافی قلّم ظفره نیست. ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره عن جعفر علیه السلام من حلق رأسه او نتف ابته ناسیان او ساهیان او جاهلان فلا شیء علیه و من فعله متعمدن فعلیه دمان. اینجا که قلّم ظفره نیست، فقط در نقل شیخ در تهذیب هست که من نتف ابته او قلّم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شات. تو این دومی قلّم ظفره است، تو اولی نیست. پس بعد ایشون ذمیمه میکرد آی داماد این مطلب رو که اطمینان هست به وحدت روایت، چون راوی در هر دو حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره عن جعفر علیه السلام، اختلاف بین متن دو حدیث به اجمال و تفصیل هست. حدیث تهذیب مفصله، حدیث کافی مجمله، مختصره. استظهار عرفی این است که اینها یک حدیث هست و لااقل بناء عقلا در این موارد بر این نیست که محرز لااقل نیست که بناءشان بر تعدد این دو حدیث باشد، با توجه به اینکه تشابه بین این دو حدیث خیلی زیاد هست. این هم باید آیدامات زمینه میکرد. خب تا اینجا نتیجه گرفته میشه که صحیح زراره به قرینه قلم از افرهو میگیم نتف ابتهو هم مثل قلم از افرهو، قلم از افرهو یعنی مجموع الازفار، نتف ابتهو یعنی هم این هم به قرینه ساق نتف جمیع ابتهی که دوتا ابته است. این مقدار رو فعلا ما میپذیریم. فعلا ادامه مطلب رو بررسی کنیم. خب اگر دو تا روایت بود نتف ابتهو او قلم زفرهو مجمل میشد، مجمل میشد. اما نتف ابتهو در نقل کافی که نداشت کنارش قلم زفرهو چرا مجمل بشود؟ او مبین است، اطلاق دارد، شامل نتف ابتواهد هم میشود. ولی اگر این دو حدیث رو گفتیم یک حدیث است دیگه طبعا اشکال در یک حدیث به حدیث دیگر هم سرایت بود. شیخ طوسی که اشتباه که نکرده که، مفصل نقل کرده حدیث رو. یه وقت ما میدونیم یکی از این دو اشتباه کردن بحث عظمتیت کالینی پیش میاد، یه وقت نه، بحث اشتباه نیست، بحث این که یکی حدیث رو مختصر بیان کرده که حدیث رو مفصل، بحث اشتباه نیست. بله اونو میتونم. خب این راجع به صحیح زوران. اما این که بگیم لا کفارت فی نتف ابتن واحد که آی زنجانی فرمودن، این باید ثابت بشه که روایت عبدالله ابن جبل هم ضعیفه. چرا روایت عبدالله ابن جبل ضعیفه؟ یک بیان، بیانیست که در مدارک هست، گفتن واقفیون، نجاشی میگه واقفیون، این که درست نیست که ما صرف واقفی بودن را منشأ عدم حجیت خبر قرار بدیم. خبر ثقه حجت ولو واقفی باشه. حالا بحث معارضه که شد، ترجیح با خبر امامی عادل هست به نظر مشهور، این بحث دیگری است که بعداً خواهیم گفت. ولی فی حد نفسه خبر واقفی اگر ثقه باشد مشکلی ندارد و عبدالله ابن جبل توثیق خاص داره. میمونه محمد ابن عبدالله ابن هلال که راوی از عبدالله ابن جبل هست، توثیق خاص نداره، ولی به نظر میرسه که به خاطر اکثار روایت محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که حدود 80 مورد از اون نقل حدیث میکنه و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از اجلایی است که اصلا در موردش مطرح نیست که یروین ضعفاء کثیرن، ولذا بعید نیست ما بگیم محمد ابن عبدالله ابن هلال ثقه است. نظرهای زنجانی هم همینه. پس مشکل این حدیث چیست؟ مشکل این حدیث اینه عبدالله ابن جبل شیخ طوسی در رجال میگه کان من اصحاب الکاظم علیه السلام، جز اصحاب امام صادق نمیشمردش، و تاریخ وفاتش هم سال 219، یعنی 71 سال بعد از وفات امام صادق علیه السلام در سال 148 71 سال بعد از امام صادق علیه السلام زنده بوده و اکثر روایات عبدالله ابن جبله یا با یک واسطه از امام صادق نقل میکنه یا با دو واسطه. فقط سه تا روایت تو تهذیب، این سه تا روایت رو در تهذیب داره عبدالله ابن جبله عن ابی عبدالله علیه السلام، یکیش همین روایته، همین روایت فعلیه اطعام و ثلاثت مساکین در نطفله، دوتاش هم یکی در تهذیب جلد 5 صفحه 264، تهذیب جلد 9 صفحه 335. روایات زیادی داره عبدالله ابن جبله، یا با یه واسطه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، یا در بسیاری از موارد با دو واسطه نقل میکنه. فقط این سه تا حدیثه که عبدالله ابن جبله عن ابی عبدالله علیه السلام، شیخ طوسی هم که به عنوان راوی از اصحاب امام صادق مطرح نکرد در رجال، این موجب میشه انسان وثوق پیدا کنه به وقوع تصحیف در این سه مورد در تهذیب، مخصوصا که شیخ طوسی هم میگن کثیر الخطا بوده در تهذیب و استبصار، چون استبصار را از روی تهذیب نوشته زارنش، تو استبصار هم این حدیث هست. آقای زنجانی هم بر همین اساس میگن این سند این حدیث ضعیف است، چون مبتلا به ارسال هست، مرویانن عبدالله ابن جبله حذف شده. خب پس روایت عبدالله ابن جبله مشکل پیدا کرد سندن، صحیح حدیث هم که اجمال داشت، صحیح زرارم به قرین قلم از افره و شامل نطفل ابتل واحد نمیشه، چون قلم از افره هم که در سیاق او بود شامل تقلیم و زفرن واحد نمیشد. طبعا لا دلیل علی الکفارت فی نطف ابتن واحد عدل اجماع. حس کردم کسی که با دو واسطه در بیشتر از موارد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، 71 سالم بعد از وفات امام صادق زنده بوده و امام صادق علیه السلام مثل ائمه متأخرین نبوده که جوان وفاتشون در جوانی باشه. بله حالا این احتمالای عقلی رو میخواید بگید، بحث احتمال عقلی نیست، مجموع این قرائن که اکثر روایات عبدالله ابن جبله یا با یک واسطه یا با دو واسطه از امام صادق است و روایاتش خیلی زیاده، صرف احتمال عقلی است که شاید این سه تا حدیث رو استثناءً از امام صادق شنید، شیخ طوسی هم یادش رفته تو رجالش ایشونو به عنوان اصحاب امام صادق مطرح بکنه، با اینکه افرادی رو جز اصحاب امام صادق شمرده که غیر معروفتر از این عبدالله ابن جبل هم هستن. اینا رو مجموعا کنار هم بذارید، بعد از این اشتباه ها و تصحیف هایی که حتی نساخ اشتباه میکردن در استنساخ کتب، همش هم اشتباه شیخ طوسی نیست دیگه، مشکل پیدا میشه. بالاخره آقای زنجانی رو این حساب روایت عبدالله ابن جبل رو قبول نکردن، هیچ دلیلی بر ثبوت کفاره در نطف ابتواه دیگه پیدا نمیشه. عدل اجماع، اجماع چیزیست که توسط صاحب ریاض مطرح شد، صاحب ریاض بعد از این که عبارت شرایع رو مطرح میکنه که کفارت و نطف الابتین شاتون و کفارت و نطف ابتن واحد اطعام و ثلاثت مساکین، میگه بلا خلاف فیهما اجدو، الا من بعض المتأخرین فی الثانی، یعنی در نطف ابتواحد لضعف السند، چون گفتن روایت عبدالله بن جبل ضعیف السند است، بعد ایشون اشکال میکنه میگه ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب. حتی ابن زهره در غنیه و ابن ادریس هلی در سرائر به حدیث عبدالله ابن جبل عمل کردن، در حالی که اینا اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونن، چون دیدن محفوظ به قرائن است این حدیث، عمل کردن. اونها هم عمل کردن. این جبر ضعف سند نمیکنه، جبر ضعف سند میکنه. بعد ایشون فرمودن که اون صحیحه حریز هم که مفهوم داره، ازانت فر رجل و ابتی و هو محرمان فعلیه دم و شاد، مفهوم شرط داره که اقتضا میکنه در نطف ابتواحد شاد نباشه. خب یکی میگه جناب صاحب ریاض، خب شاد نباشه در نطف ابتواحد. کی میگه اطعام و ثلاثت مساکین باشه؟ میگه اجماع داریم یا اطعام ثلاثت مساکین یا شاد. وقتی ما دلیل بر شاد نداشتیم در نطف ابتواحد، ما میگیم خب قدر متعقل اطعام ثلاثت مساکینه و براءت جاری میکنیم. اینم داره ایشون، براءت جاری میکنیم از وجوب شاد در نطف الابتین. بعد بحث هایی رو مطرح میکنه که متعرض خواهیم شد. آقای زنجانی فرمودن نه، کی میگه اصل کفاره در نطف ابتواحد اجماعیست؟ ابو صلاح حولوی که گفت اصلا کفاره نداره نطف ابتواه. و این اجماع هم اجماعهایی است که کاشف از رأی معصوم نیست، اجماعهای اجتهادی است که احراز اتصالش به زمان معصوم نمیشه. ولی زن نتیجه اینه که لا کفارت الا نطف ابتن واحد. به نظر ما احتیاط مستحب، احتیاط مستحب از ما که احتمال میدیم که آها، ایشون وقتی میگه احتیاط مستحب اینه که شات بده در نطف ابتواحد، از ما که شاید اون من نطف ابتهو در سعی زرار اطلاق داشته باشه. شما ممکنه بگی خب اگر اینجوری العهوت و استحبابن ذبح و شاتن و اطعام و ثلاثت مساکین معن، شاید اطعام و ثلاثت مساکین واجب باشه. درست به آقای زنجانی این اشکال وارده، چون ایشون در دوران امر، چون ایشون میگن که دلیل اطعام ثلاثت مساکین که روایت عبدالله بن جبل است، اگر صحیح هم باشه ظهور ندارد در عدم اجزاء کفاره شاد، چون کفاره اخف دلیلش ظهور نداره در این که کفاره اشد مجزی نیست. شاید از باب این که کفاره اخف اسهل بر عباد رو بیان کردن، ظهور در نه اجزاء کفاره اشد دارد نه عدم اجزاء آن. خب نوبت به اصل عملی میرسه دیگه. اصل عملی طبق مسلک مشهور که آقای زنجانی هم موافقن، اصالت الاحتیاط در دوران اون بین تعینه و تخییر، ما احتمال تعین شات رو میدیم در نطف ابتواحد، احتمال تعین اطعام ثلاثت مساکین رو هم میدیم، احتمال تخییر هم میدیم. مشهور در اینجا میگن باید احتیاط کرد، هر دو رو انجام داد دیگه، چون هر دو محتمل و تعیینن. وای زنجانی هم نظرش اینه، بله این اشکال وای زنجانی وارده که منتها چون احتیاط مستحبه، ایشون ممکنه بگه من حالا این مقدار احتیاط مستحبو گفتم، شما حالا هر وقت خواستید رساله بنویسید احتیاط مستحب بیشتر رو بنویسید و بعد ببینید مردم چی بهتون میگن. هر سوات خدمت بالاخره طبق مسلک آقای زنجانی همینجوره، احتیاط مستحب تام جمع بین الذبح و الاطعام هست، ولیکن ما چون در دوران هم بین تعیین و تأخیر براعتی هستیم، نه این مشکلی پیدا نمیشه که چرا ایشون نگفته که اطعام و ثلاثت مساکین. نه نه خب قبول ندارن دیگه. نه روایت عبدالله ابن جبر رو ایشون ضعیف میدونه، ولی اگر صحیح بود میگفتن، اگر صحیح بود نتفع ابتهو هم در صحیح زراره مطلق بود و تعارض میکردن، تساقط میکردن، این رو هم ایشون دارن که اگر نتفع ابتهو در صحیح زراره مطلق بود، روایت عبدالله ابن جبل هم صحیح بود سندن، تعارض میکردن، اون وقت اندت تعارض ما خب گفتیم جمع عرفی دارد، ما اینجور میگفتیم، میگفتیم نتفع ابتهو ففی شات، نتفع ابتهو ففی اطعام و ثلاثت مساکین، جمع عرفی دارد و هو تأخیر. ایشون گفتن اینها با هم تعارض دارن، باید رجوع کنیم به مرجعات باب تعارض. لو تم سند و روایت عبدالله ابن جبله و تم اطلاق و صحیحیت زرار نطف اطفن واحد تعارضا، وقت رجوع میکنیم به مرجعات باب تعارض. مرجح باب تعارض این است که به صحیح زراره عمل کنیم، چون عند تعارض خبر الامامی العدل ما خبر غیر الامامی یقدم خبر الامامی العدل کما هم مبنى المشهور، و آقای زنجانی هم نظرش همینه. حالا اجازه چی؟ اطعام و ثلاثت مساکین، این که بابا این که اطعام و ثلاثت مساکین تعام باید بده، یعنی گندم جو اینها رو بده. خب این فرمایشات به نظر ما قابل مناقشه است، اما صحیحه زراره داشت من نتفع ابتهو او قلم ظفرهو، فرمودن قلم ظفرهو مسلم تقلیم بعض الاسفار را شامل نمی شود، قبول شامل نمی شود، اما این به مقید منفصله که ظهور درست نمی کنه برای قلم ظفرهو. من نتفع ابتهو او قلم ظفرهو، حالا اگه ما بودیم و این حدیث در قلم ظفرهو میگفتیم اطلاق دارد ولو یک ناخنش را کوتاه کند، دلیل منفصل آمد گفت نخیر، باید جمیع اظفار ید یا جمیع اظفار رجل را تقلیم کند تا کفاره شاد داشته باشد. این دلیل میشه که ما از ظهور من نتفع ابتهو رفعیت بکنیم؟ زفر ما نداریم دیگه، اظافر داریم، اظافیر داریم، و اظافیر هم تو هیچ نقلی نیومده، فقط صاحب جواهر گفته من نتفع ابتهو و قلم اظافیره، اونم تکیه به حافظه کرده، چون در هیچ کتاب روایی من نتفع ابتهو و قلم اظافیره مطرح نشده، به جای قلم اظافیره نسخه بدل داشته باشیم قلم اظافیره، همه داره قلم اظافیره. تازه اگرم نقل صاحب جواهر درست باشه، این به نفع ماست که میگیم نطف ابتهو اطلاق دارد، چون خب قلم از آفره و اگر باشه که صاحب جواهر نقد کرده خب خودش قرینش با خودشه، چرا ربطی داره به من نطف ابتهو؟ اتفاقا از اختلاف سیاق میفهمی اینا فرق میکنن با هم. اگه نقل صاحب جواهر باشه که به نفع ماست که من نطف ابتهو میگیم اطلاقش نطف ابتهو واحدو میگیره، ولی صاحب جواهر که گفته من نطف ابتهو قلم از آفره، خب تکیه به حافظه کرده، کتب روایی اینجور نیست، قلم از افره او هست، قلم از افره او هم ظهور اولی سفر واحد رو میگیره، مقید منفصل آمده، چه رفتی داره به نطف ابتهو که مقید منفصل ندارد؟ وحدت سیاق در جاییست که اصلا قرینه متصله داشته باشیم، ارتکاز قطعی متشرعی داشته باشیم که کل قرینت المتصله. نه اینا احکامیست که مخفی بوده بر مردم، ائمه بیان کردن، اینا مسبوق به ذهن عامه مردم نبوده، مطالبیست که امام بیان کردن و مردم یواش یواش داشتن با این بیانات ائمه یاد میگرفتن. فرموده من نطف ابتهو او قلم از افره، حالا دلیل داریم قلم از افره به معنای مجموع الاسفار الید او اسفار رجله، چه ربطی داره به من نطف ابتهو؟ پس اطلاق سعی زرار محکم. مراد جدی چرا؟ نمیفهم مراد استعمالی که فرق نمی کنه که من قلم از افره و من نطف ابته. حالا مراد جدی به قول شما امام علیه السلام اراده کردن جمیع اظفار ید رو، در مراد جدی معلوم میشه که من نطف ابته هم اراده کردن نطف الابتین رو. خب این یک مطلب که به نظر ما سعی زرار اطلاق داره. حالا برفرض سعیه زراره اگر انصراف داشت از نطف ابتواهد به قرینه قلم از افرهو، خب اگر روایت عبدالله ابن جبله رو ما سندش رو ضعیف بدانیم که ما هو صحیح، نمیشه گفت لا کفارت فی نطف ابتن واحد. بله کفاره شات نداره، کفاره اطعام ثلاثه مساکین نداره. چرا میفرمایید لا کفارت اصلا؟ خب ما از روایات در بحث آینده استفاده کردیم که کندن موی بدن کفاره اطعام مسکین داره، بعضی روایت داره کفن فی یده. و خود آقای زنجانی هم نظرشون همینه که در ازاله شعر، ازاله شعر یطعم مسکینن فی یده یا کفن او کفین، اقلش واجبه سیعتی انشاءالله، یعنی کفن من طعام واجبه مازادش مستحبه. خب نه آقا اینجوری نیست، تو مناسک داره واجبه، تو مناسک داره اقلش واجبه مازادش مستحبه. خب اگر ایشون میگن اون روایات اطلاق نداره، حالا انشاءالله اون روایات رو میخونیم، به نظر ما حالا بخشی از این روایات رو بخونم براتون اگر پیدا کنم. بله نه میان کفاره نداره. بله حالا روایاتش رو مورد ثالث رو بعدن میخونیم. ما از این روایات استفاده کردیم، ازالت و شعر چه در رأس، چه در لحیه، چه در سایر اعضای جسد، غیر از حلق و رأس که شات داشت، نطف الابتین که شات داشت، بقیه اطعام و مسکین فیده، یک مشت گندم پر کنه بده به فقیر. اینو بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. پس اصل کفاره رو نمیشه انکار کرد. بله کفاره شاد یا اطعام ثلاثه مساکین بگید دلیل نداره. خب این راجع به این مطلب. بحث دیگری که در این رابطه هست اینه که عده‌ای گفتن صحیحه زراره، صحیحه زراره انصراف داره به نطف الابتین، نه به خاطر قلم از افره. اصلا نطف الابت ینصرف الى المتعارف و هو نطف الابتین معن. جواب داده شد که نه، غلبه خارجیه موجب انصراف نیست. راجع به صحیحه حریز که منت اذا نتف الرجل ابتعی، بنابر نقل شیخ طوسی، ففی شاتون، گفته شد اگر ابتعی باشه، خب این مفهوم داره، اینجور گفتن دیگه، گفتن این مفهوم داره، مفهوم ابتعی اینه که ابتواهد این حکم را ندارد و الا لغو میشد ذکر تثنیه. صاحب ریاض یک مطلب مهمی رو مطرح کرده که خیلی بحث اساسی هست. ایشون فرموده که خب راجع به صحیحه حریز که من نتف ابتعی ففیه، اذا نتف رجل ابتعی ففیه شاتون، بعضی ها اومدن در مقابل مفهومی که در این حدیث هست اشکال کردن، گفتن قید غالب مفهوم ندارد، همون چیزی که ما عرض میکردیم، این قید غالبه، غالبا نطف الابتین با هم هست و قید غالب مفهوم نداره. مرحوم صاحب ریاض فرموده که عجب، شماها وقتی میرسید به اینجا به صحیحه حریز میگید اذا نتفر رجل و ابتعی ففیه شاتون، این چون قید غالب از تثنیه مفهوم نداره که نطف ابت واحد شات ندارد. این اشکالیست که به صاحب مدارک میکنه یا به صاحب ذخیره العباد میکنه. شما اینجور میگید، بعد میگید تمسک میکنیم به اطلاق صحیحه زراره که میگه من نطف ابتواه ففی شاد و فتوا میدیم که نطف ابتواه شاد دارد، اخذن به اطلاق صحیحه زراره با این توجیه که صحیحه زراره اطلاق شامل فرد غیر متعارف میشه و صحیحه حریز بنابر نقل شیخ طوسی که اذا نتفر رجل و ابتعی چون قید غالب است مفهوم ندارد. صاحب ریاض میگه که این که شد یک بام و دو هوا، اگه قید غالبه بله مفهوم ندارد، ولیکن اطلاق هم از او منصرف خواهد بود، دیگه صحیحه زراره هم اطلاق نداره نسبت به نطف ابتواه. جناب صاحب مدارک، جناب صاحب ذخیره، برای چی میگید در نطف ابتواه هم کفاره شات است؟ چون صحیحه زراره اطلاق دارد و غلبه نطف الابتین مانع از اطلاق نیست. شما در صحیحه حریز پس چرا گفتید که چون قید غالب است نطف الابتین مشکلی ایجاد نمی کند، قید غالب مانع از ثبوت اطلاق، قید غالب ظهور ندارد، ظهور ندارد در مفهوم. اگه قید غالب ظهور نداره در مفهوم، شاید از باب غلبه گفتن. خب خطاب مطلق رو هم شاید از باب غلبه مطلق گفتن و منصرف است به اون فرد غالب. این فرمایش مرحوم صابری است. مرحوم آقای داماد مطلب فنی داره که آقای خویی هم در بحثاش داره، گفتن قید غالب مفهوم ندارد اما مانع از اطلاق هم نیست. یعنی چی؟ یعنی ربائبکم اللاتی فی حجورکم مثلا قید غالبه، قید غالبه، مفهوم نداره که اون اطلاق خطاب دیگر را که میگه بنت الزوجه، بنت الزوجه المدخوله بها حرام ابدی است، او رو مقید کنه به جایی که این بنت الزوجه در دامن زوج پرورش پیدا کنه. اللاتی فی اجورکم، قید غالب ظهور در احترازیت نداره که مفهوم پیدا کنه، اما دلیل نمیشه اطلاق بنت الزوجه حرامون رو ما منصرف بدونیم به اون فرد غالب. اطلاق شامل فرد نادر هم میشود، این با هم هیچ ترافی نداره. اطلاق شامل فرد نادر میشه و غلبه موجب انصراف در خطاب مطلق نیست، ولی از طرف دیگر همین قید غالب اگر در خطابی بود ظهور در احترازیت نداره و مفهوم پیدا نمی کنه. آقای زنجانی فرمودن این حرف درست نیست. چرا قید غالب مفهوم نداره؟ چرا؟ اینطور نیست که ما بگیم قید غالب مطلقا مفهوم نداره. نه، قید غالب هم مفهوم داره خیلی جاها. این مطلبی است که ما هم قبلا عرض می‌کردیم. خود آیه ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، قید غالبه دیگه. اللاتی دخلتم بهن قید غالبه دیگه. در حالی که همه قائلن به اینکه این مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر کسی ازدواج کرد با زنی تا دخول نکنه به اون زن، دختر اون زن بر او محرم نمیشه. برای چی ما بگیم قید غالب ظهور در احترازیت نداره؟ قید غالب که میگن ظهور در احترازیت نداره، همه جا نیست، جاییست که بیان حکمت حکم میکنه. مثل همین اللاتی فی حجورکم، این بیان حکمت میکنه، میگه بابا دختر همسرتو تو دامن خودت پرورش میدی بعد میخوای بگیریش. اینه که ظهور در مفهوم نداره قید غالب. ولی کی میگه قید غالب ظهور در مفهوم نداره؟ پس این که ما بیاییم از یک طرف بگیم قید غالب ظهور در مفهوم نداره، از طرف دیگه بگیم مانع از اطلاق نیست قید غالب، نه این درست نیست. کی میگه قید غالب ظهور در مفهوم نداره؟ قید غالب ظهور داره در مفهوم، مگر نکته و حکمت حکم رو بیان کنه. خب تأمل بفرمایید ببینیم این مطلب که قید غالب به نظر ما ظهور در احترازیت داره مگر بیان حکمت رو بکنه. ولذا این جوابی که داده شد که اذا نتفرج الابتی، اگر صحیح باشد نقل شیخ طوسی، چون قید غالب است پس مفهوم ندارد، این بنابر نظر صحیح که آقای زنجانی هم اشاره فرمودن، این جواب صحیح نیست. ببینیم جواب صحیح چیه انشاءالله فردا.